السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جامعه انسانهایی هستند که نیاز به کمک دارند، گرفتارند، مشکل دارند. برای کمک به گرفتارها دو راه وجود داره. یک راه قبلا صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم، آیات مختلف بود، بحث انفاق بود. یعنی از مال خودتون بگذارید برای حل کردن مشکل دیگران. وقتی که ما گرفتاری رو میبینیم، یک راه دیگر هم هست. اون راه هم میبینن طرف مجبوره، اضطرار داره، یک تومن میدن برای اینکه بیشتر بگیرن. اینو اسمشو میذاریم ربا. انسان گرفتار نیاز داره به کمک شما. یک راه، راه انفاق، یک راه، راه ربا. راه انفاق راه خدایی، راه ربا راه شیطانی. قبلا راجع به انفاق صحبت کرد، حالا راجع به ربا صحبت میکنه. اگر کسی دیدی که مضطره، بیچاره، گرفتاره، الان دستش پیش شما درازه، رو به انفاق کنی. نه ضرر دنیایی میکنی، نه ضرر آخرتی میکنی. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیشب اما بعضی از این گرفتاری دیگران سوء استفاده میکنن، سراغ ربا میرن. میگه این مقدار میدم برای این مقدار زیادتر بدید. حالا آیه شریفه رو ببینید، ترجمه کنیم، فرصت شد چند نقطه هم عرض میکنیم. میفرماید الذین یأکلون الربا، اون کسانی که میخورند ربا را، مصرف میکنند پول ربوی را، درآمدشون از راه ربا هست. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المد. اینها نمی ایستند مگر مثل ایستادن کسی که شیطان با او تماس پیدا کرده و نمی تواند متعادل بایستد. یتخبطه الشیطان من المس. بعضی از مفسرین میگن این یک اصطلاح زبان عربی است برای انسانهای مسروع، آدمایی که دچار فرع هستند. اینها رو عرب میگه یتخبط و شیطان من المس، یا میگه مسفه و شیطان. آیا سر ربطی به تماس شیطان داره؟ این مفسرین میگن نه، ربطی نداره. این اصطلاح در اینکه روشن بشه من مثال فارسی بزنم. گاهی بعضی کار غیر عاقلانه میکنن. شما میخواید بگید این عاقل نیست. یک اصطلاحی داریم توی عوام مردم، توی زبان مردم، میگن آه این کلش آفتاب زیاد خورده، مغزش خشک شده. این مغزش خشک شده، مگه مغز خشک میشه؟ مگه آفتاب زیاد به کله آدم بخوره آدم کلش خشک میشه؟ این نیست. اما شما به هر فارسی زبونی اینه بگید میفهمه. منظور اون نتیجه است، یعنی عقلش درست نیست. پس این یتخبطه الشیطان من المس، این که مسروع شیطان با اجتماس پیدا کرده، طبق این تفسیر نه اینه که سر مال تماس شیطانه. نه، سر یک بیماری است، علل و عوامل خودش رو داره. اما اصطلاح بین متداول عرف عرب این بوده، لذا از این اصطلاح استفاده شده. این یک تفسیر. خب حالا کسی که سر داره نمیتونه درست وایسته، نمیتونه متعادل راه بره، میفته، مرکب در حال تزلزل هست. یه حالتی هست که خدا انشاءالله شفا بده هر کس گرفتاره. اگر دیده باشید اون حالت نامتعادلی اونقدر نامتعادله که آدم بی اختیار دلش برای این بنده خدا به رحم میاد. یعنی هر کس رد میشه آدم فرعی رو میبینه که به اصطلاح حملهش گرفته، حمله سر گرفته، دچار ناراحتی میشه، با تعجب با شگفتی نگاه میکنه. یه حالتی که ولو در میان این مسجد 2000 نفر باشن، یکی مثلا بر اثر این بیماری سرش بگیره، تمام توجه ها برمیگرده به این آدم. میفرماید این بیان حال رباخارا در قیامت. رباخاران در حالی در قیامت میان که تعادل ندارن، به نحوی که همه اهل قیامت متوجه حال صد اونها میشن. الذین یاکلون الربا، اونهایی که ربا مصرف میکنن، لا یقومون، نمی ایستن. بنا به این تفسیر که روایت هم داره، یعنی یوم القیامه، روز قیامت نمی ایستن مگر مثل ایستادن کسی که متعادل نیست به واسطه این که شیطان با او تماس می‌گیرد. خب تا اینجا بیان کرد اونایی که رباخارن روز قیامت چه وضعیتی دارن. در حدیث معراج هم هست که من در حدیث معراج پیغمبر فرمود من عذاب رباخارها رو دیدم شبیه همین حالته که نمیتونست متعادل بیسته. چرا این عذاب رو دارن؟ ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، این عذابشون به این خاطره که اینها میگفتن بیع مثل ربا، ربا مثل بیع. مردم نخود لوبیا میفروشن، ما پول میفروشیم، فرق میکنه؟ اینم یه فروشی، فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرماید کجا فرق نمیکنه، خیلی فرق میکنه. و احل الله البيع و حرم الربا، خدا بیع را حلال کرده، خرید فروش تجارت را حلال کرده، اما ربا را حرام کرده. این یک جمله در ذهنتون باشه. بعد خب حالا اگر کسی اشتباهی کرده، چنین کاری کرده، میفهمد فمن جاءه موعظه من ربک فانتهى، پس هر کسی که به سراغ او آمد موعظه خدای متعال، فانتهى یعنی خودش را باز داشت، خودش را کنترل کرد، فله ما سلف، برای اون اونی که قبلا استفاده کرده، قبل از این که حکم ربا نازل بشه ربا میخورده، ربا گرفته، فله ما سلف، اونایی که گذشته مال خودش، اونا نمیخواد پس بده. این مال زمانی که قبل از این که حرمت ربا بیاد، نه الان. و امره الى الله، این کارش به خدا واگذار میشه، یعنی خدا میبخشد. ما دقت کنیم و امره الى الله، همه مفسرین همین معنا کردن، یعنی امرش به خدا برگشت میکنه، خدا میبخشد. اما خدا نگفت یغفر الله له، با ابهام گفت. مسئله به این سادگی نیست. این فرق میکنه با مسئله توبه که گفت خدا میبخشد و خدا مضاعف میکند و چه می... نه، اینجا برای این ربا خورد امره الالله، کارش با خدا، سر و کارش با خدا. یعنی بازم به صراحت نمیگوید بخش که ساده نشه این گناه. و من عاده، اما کسی که بعد از حرمت ربا دوباره هم ربا گرفت، فا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب آتشن و اینها در جهنم جاودانه هستن. چند نکته کوتاه میگیم انشاءالله به لطف خداوند متعال. یک، ربا چیه؟ دقت بفرمایید، ربا بستگی به درصدش نداره. اینکه بعضی میگن کم درصدش، آقا زیاد درصدش، درصد مطرح نیست. اگر بنده از شما قرض بگیرم یا شما از بنده قرض بگیرید، در این مقدار قرض هر چی اضافه بکنیم این ربا حساب میشه و حرامه. من 1,000,000 تومان به شما میدم به شرط که 2,000,000 تومان به من بدید ربا. من 1,000,000 تومان به شما میدم، نه بی‌انصافی نمی کنم، 1,100,000 به من بدید، بازم ربا. نخه 1,000,000 به شما میدم به شرط این که وقتی که میرید منم سوار ماشینتون کنید تا خانم برسونید، اگه شرط کنم همینم ربا. یعنی هر نوع زیادی در قرض ربا اگر شرط بکنم. یا شرط نکردیم اما هر دومون میدونیم سر خودمون کلاه داریم، میدونیم که باید اضافه بدی ها، نزیب پدر پدر میارم، اینم ربا. اما اگه واقعا شرط نیست، واقعا خدا پدرتونه بیامرزه، 10,000,000 تومان به من قرض الحسنه دادی، بنای اضافه ام نبود، خود من مستحب برای من اضافه به شما بدم، برای شما هم گرفتن هیچ اشکالی ندارد. پس اول ربا معلوم باشه، ربا هر نوع زیادی ربا فرق نمی‌کنه و هر اگه شرط بشه یا بناش باشه به لفظم نگن بازم ربا، اما اگه شرط هم نباشه بنا هم نباشه خود بدهکار اضافه بدهد، هم برای بدهکار ثواب داره که اضافه بده، هم برای گیرنده هیچ اشکالی نداره. این ربای قرضی است، این ربای معاملی هم هست که دیگه اصلا الان فرصتش نیست نمیگیم، کم پیش میاد. اون قبلا گفتم یادتونه، خیلی هم صحبت سر صدا به پا کرد و خیلی سوال شد بعده. ربای معامله اینه که جنس رو بدی به هم جنس خودش اضافه بگیری یا کم بگیری. گفتیم یه نمونهش که همه گرفتارن، طلای خانم ها، طلا میده عوض میکنه، عوض کردن طلا اگر باشه طلای کهنه شکسته میده، یه مقدار کمتر میگیره طلای نو، این میشه ربا، این ربای معاملی و حرامه. راهش هم گفتیم باید دو معاملش کنن، اینو بفروشه اون طلای جدید را بخره، دو معامله باشه. خب مطلب بعدی که کوتاه و بگذاریم، خیلی حرف مهمی تو این آیه بیان شده به درد همه مسائلمون میخوره. معیارها معیار وحی است نه سخن من و شما. خوب دقت کنید این مطلب از کجا استفاده میشه. خوب اینها میگن بیع مثل ربا، چه فرق میکنه آدم نخل لوبیا بفروشه یا پول بفروشه، چه فرق میکنه؟ خدا میگه معیار حرف تو نیست، ملاک حرف تو نیست، معیار چیه؟ احل الله البیع و حرم الله. ملاک اینه که خدا چی را حلال کرده، خدا چی را حرام کرده. گاهی بعض از خانم ها میگن حاج آقا این 4 تا دونه موی ما بیرون باشه چی کار باشه؟ یا بعضی از مسائل دیگه ماها میگیم، خیلی ها گرفتاری داریم، میگه آقا حمد و صورت درست کن. آی آقا این صراط و صراطش، بله از صراط هم سینش درسته هم ساتش درسته، این پا و طه و اینا آخون بازیش مقدس بازیش، آه اینا ملاک حرف من شما نیست، حساب داره نمازش روزش، آه تقلید ما کارمون درسته، نیازی به تقلید نه، اینا همش برمیگرده به یک چیز، معیار من و شما نیستی، معیار حرف ما نیست، معیار وحی الهی است. احل الله البیع، ببین خدا چی را حلال کرده، خدا چی را حرام کرد. این خیلی نقطه به نظر من مهمی است که امثال من خیلی نیاز داریم که معیار زندگیمون رو ببینیم خدا حلال کرده، خدا حرام کرده، اون ملاک باشه. و آخرین نقطه و خیلی تهدید سنگینی است، دقت کنید خدا خیلی کم این تهدید رو کرده، یک مورد در مورد قاتل فرموده هم فیها خالدون، یک مورد در مورد کافر فرموده خالدون، یک مورد در مورد رباخور فرموده. این عذاب جهنمشون پایان نداره، بحث 100 سال و 1,000 سال و 2,000 سال و اینها نیست، هم فیها خالدون. خدایا در این شب جمعه، شب رحمت، شبی که وعده مغفرت داده شده، شبی که وعده قبولی توبه داده شده، به گوینده و شنونده توفیق توبه و عمل صالح عنایت بفرما. گناهان ما و پدران ما مؤمنین مؤمنات، همه دوستان امیر المؤمنین ببخش و بیامر. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. به برکت محمد، صلوات بر محمد و آل محمد.